الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی از نکات حساسی که در مورد محبت پیش میاد همون مسئله جامعیت محبت است. به اعتباری محبت قدرت جمع کردن احوالاتی رو داره که در تفکر اینها به طور پراکنده هست. شما وقتی فکر میکنین، خب یه موضوعی فکر میکنین، بعد اگه خواستید به یه موضوع دیگه فکر کنین از اون موضوع منصرف میشین. حتی توی عبادات عادی آدم اگر حواسش جمع معنی نمازش باشه اون حضور حالش میره. گاهی میخواد در حضور حال باشه، اصلا حواسش میره نمازش نصف بیشتریش رفته است، به خود میاد میده چی شد، اون حضور خودش حجاب شد. خب این جنس فکرست، یعنی این نیست که بشه آدم فکر کنه تو مثلا عباداتش و بعد از این معضل و مشکلم درآد. این فکر باطله، الا اینکه ساحتش رو انسان عوض کنه، یعنی از مرحله فکر به مرحله قلب بیاد تا در قلب موضوع فرق میکنه. قلب که رجوعش به موضوع محبت آمیزه نه محاسبه آمیز، بالاخره عقل میگه به چه دلیل، چرا، چه کار کنم. اما بحث عشق که از این حرفا نیست، میسوزوند این محاسبه ها و این چیزها را. قلب تعلق پیدا میکنه. حالا اینکه تعلقش منطقی است یا منطقی نیست، اونا باید قبلش حل کنه. گفتن که عقل هیچ وقت نباید جدا بشد از قلب، ولی انسان نباید در حد عقل متوقف بشه. قلوب یعقلون بها، خیلی آیه عجیبیه سوره حج، میفرماد چرا اینا یه قلبی ندارن که تعقل کنه. اینا میگن مقام پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که قلبن، اما باز ببینیم مثلا میفرماد این قرآن رو نزل به روح الامین علا قلب که، بعد به قلب میگن وارد شد. چرا؟ بعد میفرماد تو قرآن رو تلقی میکنی، میفهمی، لتلق القرآن، یعنی یه جوری فهم وسطش. اینجور نیست که پیامبر حالا که قلب مبارکشون قرآن رو دریافت میکنه تفکر و تعقل نکنن، که عکسش نیست. مثل یه فیلسوف نیستند، نه اینکه تفکر فلسفی ندارن، مثل این است که بگم تفکر ریاضی ندارن. یعنی شما تو این قضاوت امیرالمومنین نشون میدهد که فوق‌العاده تفکر ریاضی دستشون است. بقیه ائمه هم هست، خود وجود نبی الله هم همینطوره. عکسش بده است که انسان فقط تفکرش ریاضی بشه، مهندس بشه فقط. پیامبرا تفکر ریاضی دارن، تفکر فلسفی دارن، ولی هیچ وقت ما نباید اونا را ریاضیدان بدونیم یا فیلسوف بدونیم. ظلم به اینا کردیم، در مقام قلبیان که تعقل میکنند. یعنی چی؟ یعنی با خود حقیقت مرتبطن، نه با مفهوم پدیده. وقتی انسان با خود وجودی شی روبرو شد، از کسرت آزاد میشه. خوندین درساشا که ماهیات محل کسرت هاست، مسار و کسرت اتد به قول ملاحاد سبزوار. یعنی کسرت چطوری به وجود میاد؟ با چیستی. میگم آقا این چیه؟ میگن این صندلیه، این چیه؟ درخت است، این چیه؟ آبه. ببینید رجوعمون به چیستی شیء است، ارتباطمون با چیه؟ با کسرتشه. حالا اگر رجوعمون به وجود شیء بود، یعنی نه از اون جهت که درخت است، از اون جهت که وجود است، چه فرقی میکنه با آب از اون جهت که وجود است؟ خوب عنایت بفرمایید، وجود است دیگه. آب و درخت و زمین از جهت وجودی یه چیزه. از چه جهت کثیرن غیر همان؟ از نظر چیستیشون. این چیز درخت است، این چیز آب. اگه کسی تونست رجوع وجودی بکنه، همه اینا درش هست، اما گرفتار تک تک اینا نمیشه. اگه شما رجوع به وجود کردید، خب معلومه است در رابطه با وجود همه اینا در صحنه، تمام اینا وجوده، اما نه به اعتبار چیستیشون یا ماهیتشون یا کسرتشون. خب قلب که با محبت به صحنه میاد، رجوعش رجوع وجودی است. در رجوع وجودی کسرت نیست، ولی هست همه چیز. اینجاست که میگن اگه تونستید با محبت به عبادت بپردازی، محبت گم شده رو تونستیم به لطف الهی پیدا کنیم، به راهش هم بریم و درست پیدا کنیم، دیگه شما اونجا اینجور نیست که حالا که داری به معانی فکر میکنی حال بره. وقتی به معانی و حال میخوای فکر کنی، اون حضور بره. وقتی به این سیت ها میخوای فکر کنی، فنا گم بشه، درست عکسش میشه. میبینیم که دعا کمیل میخونید در موتنش محبت، در موتن عشق، در موتن حضور. اصلا نه تنها منین، معانی چقدر فوق‌العاده است، عین نور است، روح است. نه تنها معانی و روح و نور به هم قفل است، عین کمالی است که اصلا تصورش نمی کرد که این همه معانی تو این دعا خوابیده است. امتحانش مثلا شما نماز در ذیل زیارت حضرت مثلا سید الشهدا یا حضرت صامن الائمه، با این ورود، مثلا این که میگن در بعد از زیارت، چه زیارت خانه خدا که اون دو رکعت نماز بعد از مقام ابراهیم رو داره، یا زیارت اولیاء معصوم، می‌فرماد نمازت رو بیار به صحنه، چون تازه نماز پیدا میشه در ذیل شخصیت این افراد، چون اینا تامین فی محبت الله هند. خب هر محبتی که انسان بخواد پیدا کند که حقیقی باشد، در ذیل صاحبان محبت پیدا میکنه. مثل تریز که اگه کسی بخواد داشته باشد، در ذیل صاحب تری، تری مطلق فقط آبه. اونجاست که شما میدین این جنس نماز رو پیدا میکنی. این که میدین گاهی میفرماد، حالا اونجا روایت توسعه داره که میفرماد یک رکعت نماز در مسجد الحرام، دو جور روایت است، مهم اصل قضیه است، 1000 رکعت ثواب داره در مسجد النبی و در مسجد الحرام 10,000 تا، دو جور اومده روایت. خب این یعنی چی ثواب داره؟ یعنی چی؟ یعنی قدرت اتصال داره. شرط اتصال به حضرت احد سنخیت احدیت است، نفس پراکنده و ذهن پراکنده که اصلا محال است مرتبط بشه. داخل دو جنس هست، اون این وحدانیت است، این بنده خدا در کسرت است، به هم ربط ندارن الا اینکه ربط پیدا بکنه با نحوه یگانگی که در خودش به وجود میاد. چطوری این یگانگی در خودش به وجود میاد؟ به اتصال به موحد کامل. موحد کامل کی موحد کامل میشه؟ وقتی که شخصیتش وجودی بشه، ماهیتی نشه. وقتی به خاطر شخصیتش وجودی باشه پای عشق وسطه. یقیناً انبیا و اولیا همه رجوعشون به حق قلبیست و عشق وسطه. عمده اینه که اینو بفهمیم که رازش چیست، چرا عشق قدرت جامعیت داره ولی عقل نداره، فکر نداره، خیال نداره، حساب و کتاب همیشه موضوعش جزئی است. اینجاست که مطلب ما رو جلو میبره. یعنی وقتی فهمیدیم قضیه، مثل جاده است که آدم وقتی شناخت خب یواش یواش را میفته. در این صفحه 79 و 80 همین رو میخواد تأکید کنه. به نظرم خودتون بعد با دقت مطالعه بفرمان، فقط این مقدمه که عرض کردم رو عنایت داشته باشید که عقل رجوعش به چیستیست و لا محاله کسرت رو داره در منظر خودش و قلب رجوعش به هستیست و عملا وحدت رو داره، چون وجود رو در منظر خودش داره نه موجود رو که گرفتار ماهیت و کسرت بشه. این راز اینه که انسان چرا باید محبت و وارد زندگیش بکنه. بحثه قبلی اینجا کمک میکنه، گفتیم محبت حقیقی حتما محبت به انسان معصوم است، نه محبت به خدا مستقیما ممکن است الا معنای محبت. میرسیم بازم دوباره روی این بحث. معنای محبت امام معصوم نمیخواد، آدم میتونه رو معنای محبت به خدا فکر کنه، اما وقتی بخواد خود محبت رو در صحنه بیاره باید ملموس باشه و متعین باشه. ولذا انسان معصوم که سنخیت با ما داشته باشه و قطب نهایی انسان باشه پاش میاد وسط، که بحثای فرمایشات محی‌الدین اونجا انشاءالله کمک کرده است که تو این قضیه با ما را اومده باشین تا اینجا را. خب گفتیم محبت به این دلایل انسان را از عشق سرگردان نجات میده. یک، دو، احیا میکنه، چون انسان نیاز داره که حیاتش محبت آمیز باشه. مصداق محبت هم فقط انسان‌های معصوم هست. نتیجهش چیه؟ جمعیت شخصیت. این روایت فوق‌العاده را در صفحه 80 اون آخر صفحه از حضرت صادق نگاه کنید. گاهی آدم واقعا حیرت میکنه که یه بشر بیاد به صحنه و یه همچه حرفایی بزنه. نه آره که بشر نمیتونه بزنه به راحتی. بیاد ببین جمله حضرت فرمود من احب اهل البیت و حقق حبنا فی قلبهی جرا ینابیع الحکمه علا لسانهی و جدد الایمان. میگه اگه کسی تونست من احب اهل البیت را دوست داشته باشه و در این دوست داشتن محقق بشه، محقق بشه یعنی وجودش عین این محبت بشه، نه عقلش، نه محاسبه کنه صرف میکنه، نه چه به درد نمیخوره، یعنی گرم بشه به محبت اولیاء الهی، میفرمان مقامش حکمت میشه. حکمت میدونیم که یعنی جامعیت. انسان نه حکیمست، نه عقلش بر قلبش، نه حسش بر حواسش، هیچ کدوم از صحنه بیرون نیست، هیچ کدومم غالب بر یک دیگه نیست. مقام حکیم است. حکمت نمونهش اون تعادل شخصیتی که انسان میتونه داشته باشه. اصطلاح حکمت روایی قرآنی فرق میکنه با اصطلاحی که ما مثلا به فلسفه میگیم حکمت. نه، فلسفه یه نوع تعقل است. حضرت میفرمان که قلبش رو این حکمت فرا میگیرد و ظهور میکنه در شخصیتش. و بعد دنبالش ببینید، فرمان ایمان زنده دارد. ایمان زنده خیلی عجیبه، همه دنبالش هست. گفت بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دگری هست. یعنی این که ما بدانیم اصفهان هم مرز با یزد، این تازه بودن که براش معنی نمیده. خب دیگه میدونی دیگه، یکی میاد میگه آقا میخوام یه نکته عجیبی براتون بگم، بفرمان. کشف کردم که اصفهان با یزد هم مرز. چشم. دوباره بگه در ذهن میخواستم اینو عرض کنم، اصفهان با مرز با یزد هم یقمون رو پاره میکنیم با این حرف، چون واقعا خسته میشیم از دسته. چرا؟ چون زنده نیست. یه سه مرده را تکرارش که بکنی مردگی میاره، ولی شما میبینید یه چیزی میخواید که هر روز الله اکبر بردون یه نگاه نو داشته باشید و واقعا هم خوب داره. چرا؟ برای این کس حضور است، ماهیت است که محدود است و کسرت است و آدم نمیتونه ازش به اصطلاح چیزی گیر بیاره. الان میرسیم یه جمله خوبی داره متنمون که تأثیر ساز نیست ماهیات ها. چون وقتی بفهم این میز چهار پایه داره دیگه تموم شد. ولی مثلا الله اکبر، یعنی که کسی الله اکبر مفهومی هم همین از دیگه، طرف یه دینی مفهومی داشته باشه، خب بعد از یه مدت میگه خب که چی، چرا من این قباید ای ذکر بگم، من ذکرهایی که تو نماز دومی. اما کسی که وارد وادی عبادت میشه و رجوعش به حقیقت موضوع میبینه، نه تنها خسته نمیشه، دلش میخواد که مطلب تمامم نشه. نمیگن ایمان تازه. حضرت میفرمان اگر تونستین این محبت ها درش محقق بشید، نه تنها شخصیتن در حکمت وارد میشید و تعادل جامع، نه تنها دیگه چی؟ در تجدید حیات ایمان زنده. ایمان زنده خودش یعنی از مفاهیم و محدودیت ها به دریای بیکران حقیقت رفتن. خب این روایت که عرض کردم عجیب، یه بشر میاد اینا رو میگه، این اصلا نیست تو فرهنگ بشر الا در فرهنگ آسمان. یعنی که یکی بیاد بگه آقا باید یه سری آدم دوست داشته باشید، مثلا نه تو ساده میگه میشه رد شد. ما گفت که ماهیان ندیده غیر از آب، پرسان زهم که آب کجاست. یعنی چون اینا همطور عادی کنار ما بوده است، داریم یه جای دیگه دنبال حقیقت میگردیم. من دلم نمیاد از این روایت بگذرم، اما شما حالا به عنوان یه نکته فرهنگی نگهش دارین پیش خودتون که اگر این محبت به انسان کامل وارد زندگی بشه و تحققش هم برای آدم شک بگیره، این نتایج رو داره. خب جمله این از شهید مطهری هست، انشاءالله کمک میکنه، و مولوی هم اومده وسط. مرحوم شهید مطهری میفرمان در اون کتاب خیلی خوب جاذبه و دافعه علی علیه السلامشون، فرمان عشق محدودیت انسان را می شکند. تو تجربه که این مشخصه، می موند که توی عمل شو به قول یکی از عرفای بزرگه میگه من هر چه می کردم، این بعضی این روایت ها که می فرماد آقا از اونا که بهت ظلم کردن در جمع مسلمین بگذر، گفت نمیشه، هر چی میکردم میرفتم سلام بهشون میکردم استغفار، میگم دل نمیتونه بگذره، فقط خودم میگذرم. گفت تا وارد مکتب عشق و عرفان شدم میگم اصلا دیگه نیست، راحت عبور تونستم بکنم. مرحوم شهید مطهری میفرمان عشق انسان را از محدودیت آزاد میکنه و ترسوی و بخل و حسادت و بدخواهی و کبر را از بین میبره. اون مقدمه را برای همین عرض کردم. چرا؟ چون رجوع عشق به حقیقت و وجود است، نه به کثرت و مقایسه با ماهیا. مولوی با همین زبان داره حرف میزنه، هر کرا جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. اینجور بخونیم با فضاش هر دو جور خوندن دیگه، یعنی به کلی دیگه آدم نجات پیدا میکنه. چرا؟ عشقی که اینا میگن، خب میدونین که اینا اولا عشق به حق است در منظر شمس تبریزشون، شمس تبریزشون که جمال امیرالمومنین است، به دلیل خود مولوی عرض میکنم که اینها میتونن کنرشون اصلا این است، تونستن محبوب رو در منظرها ببینن، کار عزیزی است در عرفان. به یه زبان دیگهش مقام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌دیدن وقتی انقلاب شد، فرمودند که خدا این قلب‌ها را اینجور متحول کرد، یعنی در حرکات و سکنات مردم خدا رو دیدن، یا گفتن که خرم شهر را خدا آزاد کرد. اینا بازی نیست برای قلبی که کشف حقیقت کرده. یا فرمودن که من بوسه میزنم به بازوی رزمندگانی که جای بوسه ملائکه است. دیدن، دیدنی سینا، اینو دارن اینا، این رجوعشون نمیذارن ماهیات غلبه کنید. فرق شرک و ایمان یه قدمه. شما در منظر موجودات حقیقت وحدانی را ببینید، موحدید. در منظر موجودات خود موجودات مستقلن براش ارزش قائل باشید، مشرک. توحید هیچ جا دیگه نیست. توحیدی که خدا یکیست و دوریست، اینا که توحید نیست که، اینا رو شیطانم بلده. خدا خالق است و خدا علت است، اینا که تو دین اینا نیست. ما از گاهی برای ما سوال بود که چرا قرآن این، مثلا درس معارف میخوندیم یا میدادیم، یادم از یه زمانی میگفتیم چرا خدا اینجوری حرف نزده، از این دانشجوهای که قشنگ قانع میشه. خب بعد ما توجه شدیم خدا بگه بیکارست، خدا میخواد خودشه به ما نشون بده، نه اینکه عقل ما را محکوم کنه. به قول معروف که خدا راز نیست که بخوایم ثابتش کنیم، ناز است، باید پیداش کنیم. به قول حلاج میگه خدا که راز نیست با صد دلیل و برهان، و میخوایم ثابتش کنیم. من قول به شما میدم وجود مقدس حضرت صاحب الامر که تشریف بیارن دیگه یه دلیل و برهان نمیخواد. اصلا خود وجود حضرت برهان و نور و دلالتن بر همه حقایق. ما در زمان غیبت و ظلمات است که چاره ای نداریم، در خانه اهل البیت رو بستن، بعدن حالا چه کار کنن؟ مردم دارن بیدیم میشن، اومدن این بحثا را کردن، چاره ای هم نیست. به قول یکی از اساتید عزیز میفرمودن کلام، علم کلام یعنی همین بحثا که با دلیل و اثبات کار میکنیم، خود منم درس میدم، کلام بعد از رحلت پیامبر و حضور منافقان در جامعه و القای شبهه به وجود اومد. یعنی سوال است، یعنی واقعا مثلا زمان پیامبر بین یاران پیامبر مثلا این دلایل بود؟ ابوذر چون خوب دلیل خداشناسی بلد بود ابوذر بود، میدید یعنی شرک، یعنی شما این کسرت‌ها را اصالت برش قائل باشید. توحید یعنی چی؟ رو این دقیق بتونید ان شاء الله در منظر این اعیان، اصطلاح عرفانیش است، در منظر این اعیان اون نور وحدانی را ببینید. کسرت نیست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این مولوی همین هم میگه، میگه اگه تونستین با عشق وارد بشید دیگه اصلا این موانع و کسرت ها و محدودیت ها و خودخواهی ها و من کردم و من گفتم و تو دیدی، اینا همش میره. وقت شیطان عجیبه، شیطان عجیب زرنگ، عموما خیلی از مسلمان ها را نمیتونه بیدین کنه، ولی میاد بی عشق میکنه. شما الان این روایت ها را، جالب است که ما در متون اهل سنت ها نه چه سری هم بوده، خیلی این روایت های حبی ما در متون اهل سنته. شاید هم علتش این بوده است که حضرت نمیدونستن اینا مبتلا میشن. وقت ما میدونستن ابن عباس بالاخره یکی از روات ثقه اوناست، ابو سعید خدری یکی از روات ثقه اوناست، ما هم برای هر دو تا این بزرگوار احترام قائلیم، اما هیچ حجت برای ما نیستن اینا، ما باید از طریق دیگه روایت ها برامون ثابت بشه. اما اهل سنت خب همین ها رو دارن. بعد میبینین، حالا من میخونم، حتی قبلا خوندم بعدن هم میخونم، میبینین عجیبه که این بزرگان روایت های حبی را برای اونا گذاشتن، برای اهل سنت. ولی شیطان حالا که نمیتونید ما را بیدین کنه، میاد بیحب میکنید. وقتی بیحب شدیم، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، خوب عملا نمیتونیم به کلی نجات پیدا کنیم. میایم عبادت کنیم، معجب میشیم که نه الحمدلله ما خیلی خوب شدیم، که بعضی ما این کافرها، این طالبانی ها رو دیدین، غیر خود بیرون همه کافر هم. حتی شیعه کافر از محدور و دم هم از دهت رو بکنه. هیچ وقت شیعه نمیگه مثلا طالبان کافر است، حرام است، یعنی یه شیعه حرام بیان است مثلا یه طالبان رو بکشه. اما خیلی راحت این علمای وهابی یا نه این شیعه باید کشتشن، اینا محدور و دم هم. خب سوال میشه که چی تو میشه که اینقدر خودشون خوب میدونن که بقیه را اینقدر بد میدونن که باید کشتشن؟ در اینا این اصطلاح حق میگون، صفت خوبی اونها را اونچنان بد کرد که از هر گناهی بدتر بود. یه روایت براتون آوردم اینجا، خیلی هم قیمتیه، صفحه 81 حضرت صادق. اصلا یه بابیست در اصول کافی به نام باب عجبه، این از عجیب روایتاشه. میفرمان ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجبه. میفرمان خدا میدونه از این بچه مسلمون گناه کنه بعضی عجبه است، نه اینکه گناه خوبه، با عجب اینقدر خطرناکه که حساب میکرد این ندارد اون عشق را که با تمام وجود با حضرت حق مرتبط باشه، نماز میخونه، نگاه دینی پیدا میکنه، معجب میشه. حالا باید چه کارش کرد؟ دقت کنیم. میفرماد ولولا ذالک مبتلی المؤمنون بذنب ابدا. اگر این معجب نمیشد کاری میکردیم که هیچ مؤمنی هیچ وقت هیچ گناهی نداشته باشه. و واقعا حالا اینجا خیلی حرف میخوایم تو دلش پیدا کنیم، بس طولانی میشه. اولا پس حواستون باشه، گاهی این میبینیم گرفتار یک گناه شدید، دو تا چیز گیر بیارید. اولا چوب اینا گیر بیارید که قصه دون عشق نیست. ثانیا بدونید خدا محل دون گذاشته است که گرفتار این گناه دو کرده. دو جوره، یه وقت شما دنبال گناه، یه وقت خدا چرا من هند شدم، ولی خدا گریه میکرد. بازه من تصورم نمیکردم که یه روز اینجور بشم. بعد میفرمودن که تلفنی بود که خب به نهان نیستادم خودش توی این زب بشناسونه. گفتن من بعد اعتکاف و بعد این احوالات خوش اعتکاف حالا گاهی اصلا حس نمی کنم این گناه است که با این نامحرم صحبت میکنم. حالا خب ما حدسمون این بود که خطر اوج برای این بنده خدا بود، سندمون روایات اینجوریست. حالا اینا میخوان نجاتش بدن، درسته که راهی بود که گرفتار نشد، اما یادش باید باشد که میخوان نجاتش بدن، مایوس نشد. چون شیطان اینجا حالا اول کارش میشه، دیدی بعد از این همه عبادات چون این بلا سر شما، مواظب باشین سر من و شما، این دومیش هستا که حالا ما را از عشق محروم کرده. حالا که از عشق محروم کرده، عبادت کنی موجب میشی، بخوایم که موجب نشیم، خب میگم پس نه یارم نباید ریا میشید. خب این کار نکنیم، خب پس چیکار کنیم؟ بیرون بیام از دین؟ نمیشه. بیایم تو دین موجب بشیم؟ نمیشه. شیطان اینجا حالا که ما را از محبت محروم کرد، با عباداتمون ناخودآگاه به کثرت میفتیم، عبادتی ما را از یه خصلت بالاتر محروم میکنه. چرا؟ چون کثرت هست دیگه. میایم مثلا بحث میکنم، نه ماشاءالله ما که بلدیم خب قرآن بگیم، پس یقین قرآن شده است دین ما. آخه دیوونه، تو رفتی تفسیر خوندی اومدی میگی، اون که جنس پاسخ بده اومده قرآن بگیره، تو اومده قرآن بدونی. خیلی فرق از بین قرآن دونستن تا اون که پاسخ بده توست، اون خیلی موفق ترست، تو خیلی باید بیشتر حواست جمع کنی. معلوم نیست که این خطر تو را هلاک نکنه. حالا شما ببینید، این ناره دارم این مثال میزنم که چطوری کاری از کاری بازمون میداره، کمالی از کمالاتی محروممون میکنه. خب حالا چه کار کنیم؟ خدا حالا کمکمون میکنه، ما را به گناهی مبتلا میکنه، از این عجب نجاتمون میده. اما راه اصلی که این نبود، راه اصلی این بود که به جایی برسیم که همه خوبی ها یه جا در ما جمع بشه که عبادتی موجب عجبمون نشه. اون راهش چیه؟ اون راهش محبته که مقام جامعیت داره. این روایت ها ایشالله روش بتونیم وقت فکر کنیم. ادامه این که حب با میخواد بگید، عجیب است این روایت. عموماً آیات خوب، سوره های از خیلی اساسی و روایات رو شیطان بیشتر سعی میکنه از دست ما بقابه. عرض کردم تو بحث سوره انعام، سوره انعام خدا میدونه چه سوره است، زندگی به آدم میده. عایشه، روایت از عایشه میگه زمان پیامبر حضرت اصرار داشتن این سوره رو حفظ کنه، هزاران ملک اینه از آسمان اسکورت کردن. وقت شما تبدیلش میکنن این سوره رو به چی؟ به ختمه انعام آش میدن و این زدانه میگه برای آشاینا مشغول میشه، این از بین میبره. این سوره فوق العاده است. روایاتمون هم همینطور، روایت هایی که خیلی بزرگه نمیذارن دیگه بفهمیم. حالا یکیش همین است، این روایتی نیست، پیامبر خدا میفرماد حب علی حسنه. آدرس هم که میبینین آدرس مال اهل سنت، و این چند تا آدرس که هست همش کتابای اهل سنت. لا یزر معها سیئه، میفرماد پیامبر فرمودن که حب علی خودش به خودی خود یه کار الهی است، خود این دوست داشتن حیات است. بعد میفرماد گناه‌ها به این ضرر نمیزنه. حالا اینا بدین دستی بعضی این مرشدا دیدن این که چه کارش میکنه، که آقا برو مثلا هر غلطی میخوای بکن علی را داشته باشی. بس چی این روایت اینا به خواب بگیر، فضاش این نیست. میخواد بگه آقا جهتگیری دیگه حبی شد، این خطورات این منفی هایی که برای بقیه بیچارشون میکنه اصلا ازش میگذری، باکم میشی بر این انانیت و خودخواهی. طبیعی هم هست، شما وقتی وجودت تماما مشعوف یک انسان معصوم شد دیگه، حالا تو اصلا مبتلا میشی به بعض منیت ها، چیزی نمیبینی. یعنی راوی میگه چقدر این روایت خوبه. راوی میگه که شخصی دزدی کرد و اومدم اقرار کرد، چه بچه های ماهی بودن، اومد گفت یا علی طهرنی، یا علی من تطهیرم کن. حضرت خواستن یه جوری، نه خیلی نمیخواد اقرار کنی، حالا برو یه جوری خودت با خدا حل کن. گفت نه فردادون بشم، من دزدی کردم، من خلاصه دلم میخواد به دست شما پاک بشه. بالاخره حضرت هم 5 تا انگشتش زدن. در تاریخ میگه که خب داشت از این خون میریخ بیرون دیگه، تو این دستش این انگشتش گرفته بود، انگشته که نه دستش، که خون از لا این انگشتا میمد بیرون. یکی از این خوارج خب اونجا حالا سر کلش پیدا شد و شروع کرد دلسوزی که خب بمیرم، کی همچی کرد با تو اینا. بعد شروع کرد صفات امیرالمومنین، گفت که من که هنوز یادم نیست تمام خوبیایی که پیامبر راجع به امیرالمومنین گفته بودن، یسعوب امت، نمیدونم برادر رسول الله. شروع کردن یارو موند که این دیگه چه جنسیه. خب عرض کنم که وقتی آدم مشعوف شد، مشعوف امام معصوم شد، شما میبینین دستش قطع کرده است به دلایلی، تازه اصرار داره که آقا قطع کن انگشتم، از اون ور داره به نشاط سخن میگه، نه سوزشی نه دردی این چیزا. اینا رو دارم برای یه کلمه میگم، اما این که یعنی چی که عشق جامعیت دارد و انسان را او ز عیب و نقص کو یا ز حرص و عیب کلی پاک شد. این روایت میگه آقا حب علی حسن است، لا یزر معها سیئه، هیچ سیئه ای این ضعف ها، این خطورات اخلاقی، این ضعف های شخصی اینا رو از بین نمیبره. این و به آدمم، یعنی اون حسنه را و اون حسنه را از بین نمیبره. یعنی انسان با رجوع محبت آمیز به معصوم دیگه اون چنان در یه حسنه نورانی قرار میگیره، جهتگیریش الهی میشه که این ضعف ها نمیتونه غلبه کنه، بیاد زندگیش رو بگیره. خب ممکن است آدم حسادت داشته باشه، از اونورم کبر داشته باشه، میگه راهش اینه. از اونور ببینی میگه اگه تو نتونستی این حب داشته باشی، تو اینم تو همین کتاب بحث میشه، حب نداشتن اهل البیت به خدا نخواد بغض میاره. آقای رنگونن هم تو اون کتاب خوبه سیطره یک کمیت این بحث هم میکنه، میگه مدرنیته ناخودآگاه با هر حقیقت نورانی کینه داره، و خوبم بحث میکنه انصافا. این همینه، در روایت های ما داریم که اگر که حب انسانهای معصوم را نتونستید بیارید، ناخودآگاه میبینید که کینشون آورده. شما اصلا بر خودتون تعجبه، ما اول انقلاب کار نکردیم، یه مرتبه شما دیدین که نظام استکبار جهانی جنگش را با ما شروع کرد. کسی که ندوند رازش را میگه شاید یه وقت کوتاه میمدیم، مثلا یه مد بر آمریکا نمیگفتید، اینا دست سر ما برم داشتن. کسی که رازش را بدونه میفهمه نه آقا، اصلا همین که اینها الهی نیستن حتما با شما که میخواد قدم الهی بردارید دشمنی میکنن. من از این روایت پس میخواستم این نتیجه انشاءالله نصیبمون بشه که چطوری اگر که محبت امام معصوم وارد زندگی بشه، آدم از خطوراتش، ضعفاش، نقصاش نجات پیدا میکنه و دیگه اینجور نیست که اگر که خواست مؤمن بشه معجب بشه، اگر خواست حسادتش از بین ببرد کبر بیاد جاش رو بگه، نه دیگه، روحانیتش به صحنه میاد. تو همین قضیه ما داری، شما این صفحه 82 را نگاه کنین، میگه که وسط صفحه این است که از طریق جذبه‌ای، از طریق جذبه‌ای که خداوند در جان ما قرار داده تا به مظاهر جامع اسماء الهی عشق بورزیم، این ای به کلی پاک میشه. من جمله اینه که خدا باید این لطف بده، بعد آدم میبینه نه، تونست آزاد بشه از کثرت عیبهاش. بنده یه روایتی آوردم برای تأکید بحث، تو کتاب نیست اما آدرسش میدم، دوستان اگه رسیدن دنبال کنن، مختصرش میگم. از خصال جلد 2 صفحه 515، ابو سعید خدری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره که حضرت فرمودن من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والاخره. اگه خدا رزق کسی حب اهل بیت منو کرد، خیر دنیا، حب اهل بیت منو بهش داد، خیر دنیا و آخرت نصیبش میشه. بعد روایت طولانیه، بنده فرمان حداقل 10 تا صفت خوب در دنیا پیدا میکنه و 10 تا عبور خوب به سوی بهش در قیامت. حالا منظورم همین است که حضرت میفرماند که این حب، اولا فلا یشکن احد انه فی الجنه، میفرماند شک نکنید کسی که تونست به این حب برسه در بهشت باشه، نه میره بهشتا، نه، همین حالا عارفان در یه دم، در همین حالا بهش میرن، نه اینکه بعدن بهش. عنکبوتان مگس قدید کنن. خب این همینه میخواد. بعد حالا مثال میزنم، میفرمان اولا خصوصیاتش این میشه که اما لطیف دنیا فزهد، روحی زهد پیدا میکنه، دنیا دوست نیست، ول هرس، دوست داره حق عمل کنه، عبادیاتش عمل کنه، ول ورع فی الدین و رغبت فی العباده و توبت قبل الموت و نشاط فی القیام الله و الیأس مما فی عید الناس و الحفظ لامر الله و نهیه الی آخر. میخواه بگه که ببین اگر که تو این حب تونستی پیدا کنی، اصلا یه روحانیتی پیدا میکنی. فرمان ول عاشرت و سخا، دهمینش اینه که سخی میشه، خیلی میبخشه به جای اینکه برای خودش نگه داره، منیتش از بین میره. بعدم شروع میکنه خصوصیات حیات بهشتیش رو میگن که نه به راحتی سیر بهشتی داره. فرمان که علاوه بر این که نورانی میشه یبیز و وجههو، بعد می فرماند که ول آشر و یدخل الجنه به غیر حساب، وارد بهش میشه بدون حساب. دلیلم داره، چون افق خودش امام معصوم قرار داده است. حافظ در همین صفحه 82 از این جنس حرفا داره، داره انشاءالله بعد وقت بذارین رو فرمایشاتشون، که میگه حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد، سید آن شاهد مطبوع شمایل باشی. شاهد مطبوع شمایل یعنی شاهدی که هرچی نگاش میکنی دلت حال بیاد، مطبوع از دلت جلوه و جمالش. میگه باید که خلاصه یه کاری کنی خدا محلت بذاری، اگه محلت بذارید رزقه چی حب احلال بر. خب حالا اول بحث شد، اگه شما بعدنا از ما بپرسید راهش چیه، موقع راهش یکیش نیست که یه کاری کنه خدا مددت کنه. بعد میگردیم در دستور العمل فرمان، یکی از بهترین راه های مدد انصاف. محال از کسی واقعا اهل انصاف باشه و توفیق حب اهل البیت نصیبش نشه. بحثش اینجا انصاف که گفتن یعنی حتی اگه یه جوری بگی که راست بگی، ولی طرف اون حقیقتی که باید بفهمه نفهمه، این بی انصافی است. حواستو باید باشه، نه تنها وقتی که خب شما یه خطایی کرده خب باید بگوید من کردم، طرف به اشتباه نمیشه انداخت. بعدم باید که حضرت بفرماید به مالک انصف الله، در نسبتت با خدا و بعد نفس خودت و مردم باید این انصاف رو رعایت کنی تا صاحب جمال بشی، تا خدا مددت کنه. اگه این مدد واقع شد اون وقت شروع میشه. حالا بحثمون طولانی میشه، این شعر رو من جخته زودتر میخونم تا بعدن که میرسیم ذهنتون آمد. صفحه 86 مولوی رو همین اصرار داره، میگه عشق پاکان در میان جان نشاند. یه کاری کن این عشق پاکان که معلومه، ببینین اینا زبانشون یه زبان پاک یعنی معصوم، زبان خیلی روشنیه. میگه آقا باید عشق معصوم رو در میان جان، عشق پاکان در میان جان نشان. بعد تأکید میکنه میگه بپراه دیگه نری، جان مده الا به مهر دلخوشان. دلخوش یعنی دلی که قرآن داره. چه قرآن داره؟ اهل البیت، مگه نه؟ لا یمسه الا المطهرون. الف لام مطهرون یعنی کی؟ یعنی اهل طهارت که قبلش گفتیم در سوره احزاب. زبان عجیبیه و وقتی دقت میکنین، من هم خودم اینو حقیقتا تصدیق میکنم، حالا هم بعضی از عزیزان دم فرمودن که ما یک غزل از حافظ نمیبینیم که روبروش امیرالمومنین نباشید. بعد دلین دقت کنید، یک غزل از حافظ نمیبینیم که پیر مغانشه که میگه منظور که روبروش امیرالمومنین. میگه که آقا یاد باشه شاهده این مثلا ممکنه بگه نه آقا منظورش عشق پاکان یعنی آدم خوبا، موقع شاهد نداره. میگه این خانه، این بیت بارها این یعنی باید شعر را با شعر معنی کرد. خب چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که اگر تونستیم هنوز بحثش نشه، حضرتم فرمودن حققه بتونه، اگر تونستیم این محبت را گیر بیاریم، خب تمام صفات بدمون منتفیست. این روایت رو ببینید، ابن عباس صفحه 82 سطر یک را آخر مونده، ابن عباس ببینید چی میگه. این روایت رو در این احتجاج میدونید که احتجاج رو اومده مؤلف تمام دلایلش رو بر اساس کتاب چی آورده؟ اهل سنت. به همین جهت ما استناد بهش میکنیم، چون قشنگ اونجا تمام سند رو میاد مفصل هست. ابن عباس میگه پیامبر خدا فرمودن لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز و جل النار. اگر مردم رو حب علی متمرکز میشن آتش خلق نمیشن. میگه آتش چیه؟ میگه جهنم. جهنم جز صورت صفات بد انسان است، تطلع علی افعده است دیگه، قلب مرده محروم از حقیقت مشرک، حالا جهنمش میاد بیرون، از قلبش میاد بیرون، یعنی جنس صفات خصوصیات درونی انسانه. خب این جهنم تتل و طلوع میکنه از قلب، قلبک مشرد. حالا شما حساب کن اگه حب امیرالمومنین باشه، بعد صفات بد نیست، بعد که صفات بد نیست آتش خلق نمیشه. اینا همش نتیجه این که این حب باید پیدا کنیم. بنده سعی کردم در این صفحه 83 این قسمت پاراگراف آخر رو همین دوباره بمونم، چون فرق درس ما اینجوریست که سعی میخواییم بکنیم ببینیم میشه کالبد شکافی کرد، این مسئله رو نهادینش کرد، علمیش کرد. بالاخره بعضی ها که اهل عشق شدند و رفتند و خیلی هم خوب رفتند. من فکر میکنم میشه و خود روایات کمک میکنن که ما تأمل کنیم، برنامش رو پیدا کنیم. در اینجا حرف همینه که اول مواظب باشید که رجوعتون به این جامعیت باشه. این حتمی است. مرحوم صاحب منازل و سائرین کیه؟ شیخ هرات خواجه عبدالله انصاری تو همون کتاب بسیار خوب منازل و سائرین اونجا میگه نمیشه شما از کثرت به وحدت سیر نکنید و اولین منزل، منازل و سائرین دیگه، میگه اولین منزل یقظه است. یقظه یعنی عبور از کثرت به سوی حقیقت وحدانی. شیطان میخواه ما را در کثرات نگه داره. گفتیم وجود رو رجوع بش باید بکنیم و حقیقت وحدانی عالم رو. این اولین قدمه. پس اگه از ما بپرسید که چی را رجوع کنیم تا عشق ظهور کنه، اول رجوع عبور انصراف از کسرات به عنوان اصالت بهشون نگاه کردن و اون حقیقت وحدانی را که از همه اینا به نمایش اومده است، این را یه خود توجه کنیم. نگذاریم آخه چطوری مثلا شما ببینید خونه براتون چیز بشه؟ آخه خونه که چیزی نیست، که یخت دیوار است و یخت سنگ و آجر، هیچ چیزی نیست در این عالم. ما خونه توی این عالم نداریم، آجر داریم، آجر هم نداریم، زمین داریم، زمین هم که یک مرتبه از وجود است، شهود و غیب. شهودش بهش میگن زمین، عرض غیبش هم که غیب است. یعنی نباید بذاریم که این چیزا که کثرت است و ساخته ذهن ماست اینا اصالت پیدا کنه. خب وقت خوب شروع میشه، یعنی تو این صفحه همینا بحث میکنه. بعد بله جالا دیگه آروم آروم میریم جلو، میرسیم به این روایت صفحه 85. یه پیش مطالعه بفرمان برای بعدش که حضرت میفرمان که تا این نوع رجوع پیدا نشد محبت به حق پیدا نمیشه. حضرت باقر میرسیم میفرمان اگه کسی دوست داره که بین اون و خدا حجاب نباشه، فل یتوال آل محمد، باید صلوات الله علیه، باید بتواند این محبت به خاندان پیامبر پیدا کنه. ببینید از اول هی آروم آروم اومدیم، شاید اول باور دونیم مسئله خیلی جدی تر از ایناست. آخه چرا ائمه رو این مسئله اینقدر تاکید میکنه؟ خب میخوام ما رو نجات بدن، اونا که جز این نیستن که اومدن که بشریت رو نجات بدن. اگر راه دیگه‌ای بود برای رجوع به خدا، این بزرگان بزرگ میگفتن. حرفای عجیبی دارن تو توحید، این حرفا رو آدم تعجب میکنه چطور میشه یه بشر اینجوری راجب توحید حرف بزنه. حالا همونا که بهترین کسانن راجب شناخت خدا، میگن آقا راهش این است، راه رجوع به خدا این است که خدا انشالله به همه توفیق بده که بتونیم این راه رو درست پیدا کنیم. پروردگارا به حقیقت اهل البیت راه محبت به خودت را از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آله.